هشت خان.
به نام خدا. خانم آقایان سلام. برنامه هشت خان رو میشنوید. در این برنامه داستان‌های جنگ رو میخوانیم و تقدیم شما میکنیم. بطرنج با ماشین قیامت از مهمترین رمان‌های عرصه ادبیات دفاع مقدس شناخته میشه و با توجه به ساختار مضمونی که داره و نوآوری هایی که در طرح داستان داره، شخصیت های تازه ای رو وارد ادبیات دفاع مقدس میکنه. شاید یکی از این مهمترین شخصیت هایی که در این رمان وارد میشه شخصیتی به نام مهندس که در یک ساختمان هفت طبقه زندگی میکنه و این ساختمان در نظر گرفته شده برای دیدبانی و رصد کردن آنچه در جبهه دشمن میگذره. به همین دلیل این رمان فضای اجتماعی تازه‌ای رو هم ایجاد میکنه تا اون لحظه‌ای که قرار اتفاق اصلی بیفته و ما شخصیت‌های دیگری رو هم میبینیم وارد این داستان میشن و در واقع اون ساختمان هفت طبقه قراره به یه جایگاه امن تبدیل بشه و همه شخصیت‌هایی که به اونجا میان تا در اونجا امنیت کامل رو داشته باشن. بخشی از این قصه رو بشنوید تا خودتون بیشتر با فضای این داستان آشنا بشید.
پاک‌های گلدان کاکتوس هنوز روی کف پیاده رو پهن بودند، درست شبیه گل باز شده انفجار یک خمپاره. انگار وقتی گلدان از طبقه سوم سقوط کرده و با شدت به زمین خورده بود، به دورش دایره خاکی رنگ نقاشی شده بود. پس تکه‌های گلدان کجا بودند؟ سرم را بلند کردم. مهندس باز هم از پنجره طبقه سوم بر رو بر من رو نگاه می‌کرد و حتماً پس زدن خاک گلدان را با پایم دیده بود. سراغ تهمانده غذا رفتم.
آقا بیام پایین، داد نزن. نه،
ولی اشتباه کردم. خودش باید قابلمه کوچک را پایین می آورد، وگرنه این دیگه اصلی آنقدر بزرگ بود که دو نفری هم از پله ها بالا نمی رفت. مهندس هنوز نگاهم می کرد.
بیام پایین.
فکری به خاطرم رسید.
نه، قابلمه رو بنداز پایین. بگیر.
و دیگ و قابلمه درست میان دستان من فرود آمد. بعد از غذا دادن به مهندس چند ساعتی باید دیدبانی می کردم و عصر قبل از غروب به مقر قبضه ها سری می زدم تا در جریان نقشه کار قرار بگیرم. لحظه ای حس کردم که گونه راستم خیس شد. دست کشیدم. نه، اشتباه نکرده بودم. ابرها با رگه ای از دود سیاه پالایشگاه به هم فشرده شده بودند. یعنی باران می آمد. دیگه اصلی درون وانت را کمی کش کردم تا آخرین بقایای آبگوشت در گوشه جمع شوند و بعد به هر زحمتی بود ملاقه را از آبگوشت پر کردم و در قابلمه مهندس ریختم. قابلمه را با دو دست برداشت و با تعجب به درون آن سرخم کرد.
همین؟ سهمیه من همینه؟
سعی کردم جلوی عصبانیتم را بگیرم. دیگ اصلی را بلند کردم به طوری که کف خالی آن در مقابل دیدگان مهندس قرار بگیرد.
فکر میکنی چیزی برای خودم نگه داشته؟
و با دلخوری دیگ را رها کردم. مهندس اصلا از صدای برخورد دیگ با کف وانت نترسید.
دیر اومدی؟ هیچ، ولی من گرسنه هستم. خب نون بیشتری باش بخور. آخه چرا؟ سهمیه یه نفر را حساب نکرده بودم. در ضمن از غذای تو چیزی کم نکردم. چه کسی؟
خیلی پر رو شده بود. انگار راستی راستی ارث پدرش را از من طلب میکرد. هیچ جوابی به او ندادم. بیسیم را از پشت صندلی برداشته و راه افتادم به سمت پله ها. خسته بودم، خسته تر از همیشه. دو بند کوله پشتی بیسیم را از هر دو دست رد کرده و از پله ها بالا رفتم. وقتی به طبقه سوم رسیدم، گربه پشمالو روی تخت نشسته بود. چند نقطه بسیار سفید روی تخت رها بودند. بله، مهره های شطرنج بود. پس پیرمرد شطرنج بازی می کرد. ولی با چه کسی؟ به من مربوط نبود. به راهم ادامه دادم. صدای تق تق کفش های پیرمرد می آمد. حتما به طبقه سوم و به قصر با شکوهش می رفت. آه، گربه ها. شاید برای غذای گربه ها بود که این طور غر می زد. حتما همین طور بود. با این فکر آرام گرفتم. به پشت بام رسیده بودم، ولی هنوز هم صدای تق تق کفش ها به گوش می رسید. یک سر بالا آمده و به شدت نفس نفس می زدم. خودم را روی کف بام رها کرده و نشستم. سنگینی بیسیم از بدنم جدا شد و بر آجرهای بام آرام گرفت. پیرمرد بود، بدون ظرف غذا. در حالی که نفس نفس زدن صدایم را منقطع کرده بود، خطابش کردم.
کاری داشتی؟
جواب نداد و آرام از کنارم گذشت تا به لبه محجر رسید. رو به خیابان تا کمر خم شد. بعد برگشت و سر بلند کرد و رو به آتش سوزی پالایشگاه که همچنان بی‌وقفه و آرام ادامه داشت خیره شد. دنبال چه می‌گشت؟ هزار بار بیشتر از همان پنجره طبقه سوم سوختن پالایشگاه عزیزش را دیده بود. پس دوباره خیره شدن چه معنایی داشت؟ باید کارم را شروع می‌کردم. به طرف شکافی که دوربین را در آن گذاشته بودم رفتم.
مهندس، تو به دوربین دست زدی؟
عادت داشتم در پوش لاستیکی روی چشمی ها را حتما سر جاهایشان محکم بگذارم، اما معلوم بود که کسی به دوربین دست زده. انگشت اشارم به سمت مهندس بود.
من آقا،
با دست به خودش اشاره می کرد.
باشه، مهم نیست.
تکه چوب را برداشتم و دوربین را بر آن محکم کردم.
ببخشید، فقط با اجازتون پالایشگاه و با اون دوربین یه نگاه کوچیک. راستش فکر نمی کردم.
عدسی های چشمی پر از غبار شده بودند. دکمه پیراهنم را باز کردم و با زیر پیراهن سفید چشمی ها را پاک کردم.
باز اومدین دنبال همون چیز قبلی بگردین؟ ای، بله.
و دوربین را روی دو چشمم قرار دادم. باز هم دو دایره همیشگی در مقابل دیدگانم ظاهر شدند. ولی چشمی سمت راست تار بود. چرا؟ درجه تنظیم حدقه روی شماره 3 قرار داشت، در حالی که درجه تنظیم همیشگی چشم من 1 بود. دستش را زیر چانه گذاشته و به پالایشگاه خیره مانده بود. بهتر، کاش که تا آخر کار همینطور بی حرکت سر جایش باقی می ماند. حدقه را چرخاندم و روی درجه همیشگی تنظیم کردم. وقتی دوباره دوربین را به چشمم گذاشتم، همه چیز وضوح پیدا کرد. نخلستان، رودخانه و بخش کوچکی از بیابان پشت نخلستان، شکل همیشگی، تکرار مکررات. صدایی به گوشم رسید.
مهره بیچاره.
برگشتم، خودش بود. مهندس، دست به کمر.
با من بودی؟
بله، با شما. آقایی که همینطور سرتون رو میندازین پایین، میان آسایش پیر مردی مثل منو سلب میکنین.
تقریبا داد میزد. ولی خب در تمام این خانه ها کسی نبود که صدایش را بشنود. پوزخند زدم. آسایش، واقعنگ.
حال ندارم، بذار کارم رو بکنم. آخه آقای عزیز، شما 2 روز راحتی منو تو خونم از بین بردین. گلدان کاکتوس منو شکستین. میاین بالا میشینین با این دوربین به اون فلک زده های اون دست آب نگاه میکنین.
یه لحظه صبر کن. اولش گفتی چی؟ مهره بیچاره، درسته؟
بله، درسته. شما مهره نیستید؟
با چالاکی جلو اومد، دوربین را از دستم گرفت و به دو چشمش گذاشت و شروع به حرکت به سمت لبه پشت بام کرد.
بشین پیرمرد، الان میبیننت. با تکتیرانداز میزنن میکشنتا.
سری به لبه پشتی برگشت.
همین، میکشنت یا میکشی. اونا مهره کشتنن، جناب عالیم. مهره کشتن، یه شطرنج مسخره. تو دسته یه بدبخت مجبور.
سعی کردم خونسردی خودم را حفظ کنم، واقعا که پرویز عجب دار و دسته رو جمع کرد.
دوستان عزیز، بخش دیگری از رمان شطرنج با ماشین قیامت رو شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. در برنامه بعدی بخش دیگری از این رمان رو تقدیم شما میکنیم. بدرود تا برنامه آینده.
الهی که غم و غصه هاتون بر باد پاییزی سوار بشه و به دورترین نقاط بره و آرامش قرین لحظه های همه شما شنوندگان عزیز باشه. ممنون و متشکریم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت نمایید. به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خیش ترحم و عطوفت نمایید. خدمت همه شما شنوندگان عزیز، سال روز شهادت 11 اختر تابناک امامت و ولایت رو تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه کوچه باغ سبا باشید به مدت 13 دقیقه.
رادیو سبا تقدیم میکنم کوچه باغ سبا. نام نقشبند صفحه خاک ازار افروز مهرویان افلاک کوچه باغ سبا رو از رادیو سبا میشنوید. همچنان در خدمت شما هستم با برنامه‌ای که هر روز این برنامه رو تقدیمتون کردیم و آشنا هستید باهاش. در کوچه باغ سبا نام برنامه‌ای که من میام و 15 دقیقه با شما صحبت میکنم راجع به حکایت‌ها و داستان‌های کهن ادبیات فارسی. در کتاب جام و تمثیل نوشته مرحوم حبل رودی تمثیلی هست، تمثیل پیامبر و روز قیامت. تمثیل برابر نهاده‌ای میتونه باشه برای داستان. در مقدمه همین کتاب هم در این باره صحبت شده است. آوردند که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در روز قیامت بنده را از 3 چیز سوال کنند. اولان که عمری که در دنیا به تو داده ایم در چه چیز صرف کردی؟ در طاعت یا در معصیت؟ تا اینجا که کاملا مفهومه و فکر نمی کنم نیازی به توضیح یا شرحی داشته باشه. فرمایش پیامبر هست، قول حق است و قطعا چنین است و جز این نیست که حضرت فرمودند روز قیامت 3 چیز سوالهای در واقع قطعا اصلی خواهد بود. اینکه خب عمرتو چه کردی؟ و نکته دوم دیگر از مالش پرسند که از کجا پیدا کرده و در کجا صرف نمودی، در حلال یا در حرام. فقط کسب مال نها، صرف مال هم همینطوره. آیا کسب مالت حلال بود یا خیر و آیا صرف مال حلال بود یا خیر؟ خوشا به اونها که کسب مالشون حلال و صرف مالشون هم در بهترین راه ها صرف میشه. پس پیامبر فرمودند که در روز قیامت از 3 چیز سوال میکنند. اول آنکه عمری که در دنیا به تو داده ایم در چه صرف کردی، در طاعت یا در معصیت. دیگر از مالش پرسند که از کجا پیدا کرده و در کجا صرف نمودی، در حلال یا در حرام. دیگر از جوانی پرسند، دیگر از جوانی پرسند که آن قوت و قدرت را چون گذرانیدی. میگن نیروی جوانی تو، انرژی جوانی تو چه کردی باهاش؟ در موافقت رضای ما یا در مخالفت ما؟ در راه خدا بود قوت جوانیت، وقت جوانیت، داراییت، دانستت، انرژیت، یا در مخالفت با خدا؟ پس آن چه کرده باشد موافق آن جزا و سزا بیابد. دقیقا دیگه گفتن که شری بکنی میبینی، خیلی هم بکنی میبینی. و نیز آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند که در روز قیامت چون خلایق از گور برخیزند، حق سبحانه او فرماید بروید به فلان ساحره، که فرمود فاذاهم بالساحره، و آن زمینی است از نقره خام که در آنجا در میان خلق عدل و داد خواهد کرد و هر که در دنیا بر کسی ظلم و ستمی کرده باشد یا کسی را غیبت و بهتانی کرده، حق تعالی در میان داوری کند و فرماید جدا جدا هر کسی را بستانند، چنان که در حدیث آمده، که حالا این رو باز اضافه میکنم براتون، خواهم گفت. پس درباره ساحره یا ساخره دقیقا توضیح داده که چگونه جاییست و مردم اونجا داوری میشن. دارم براتون در واقع تمثیل روز قیامت رو میخونم از کتاب. من نه عالم دینی هستم نه اهلیتش رو دارم که در این باره صحبت کنم، دارم عیناً از روی یکی از متون ادبی فارسی براتون میخونم، از جامع التمثیل حبل رودی. چنانچه در حدیث آمده که گوسفند شاخدار و گوسفند بیشاخ را در دنیا بزند، روز قیامت همان شاخ بر سر گوسفند بیشاخ آید تا به همان شاخ به همان عدد برو زند. این هم تمثیلیست دیگه، گفته میشه اینقدر دقیق که اگه گوسفندی شاخ داشته باشه و بیشاخه رو بزنه، در روز قیامت به همون تعداد گوسفند بدون شاخ او را خواهد زد و این جابجا میشه جایگاه ها. و در آن روز که نامه بندگان پران شود، نیک بختان را نامه به دست راست آید و بدبختان را نامه به دست چپ. اینها رو هم که دقیق شنیدید و میدانید دیگه، اصحاب یمین و اصحاب یسار و اینها، چقدر قشنگ با چه نثر زیبایی گفته. نیک بختان و بدبختان خیلی زیبا گفته شده. این حالا یه خورده معنای کلمه بدبخت رو هم که گاه میشنویم یا نیکبخت، بیشتر به کنهش وارد میشیم، یه نگاه ادبی تر قشنگ تری پیدا میکنیم. و در آن روز که نامه بندگان پران شود، نیک بختان را نامه به دست راست آید و بدبختان را نامه به دست چپ، به این طریق که روی ایشان را باژگونه کنند و نامه به دست چپ ایشان بدهند و گویند ای بدبختان، امروز برخوانید کرده های بد خود را که در دنیا کرده اید و بگویید اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، و پرده از روی عمل و کردار هر کس بردارند و میزان عدل و راستی بیاورند. این میزان به معنی کاملا ترازوست، ترازوی عدل و راستی. و آشنا و بیگانه به هم برآمیزند و در میزان اختلاف کردند که میزان یکیست یا یازده. بعضی گویند که در آن روز که هر کسی را میزانی باشد و میزانها معلق باشد بر یک میزان بزرگ اصلی، استدلال میجوید به صیغه جمع در آیه کریمه که حالا دیگه بقیهش میره توی شرح، ولی میخواستم که تا این میزان از تمثیل روز قیامت در کتاب حبل رودی رو براتون توضیح بدم. به هر حال ادبیات ما آمیخته است با موضوعات دینی و بسیار همچنین هست. امیدوارم که هر که هستیم و هر کجا هستیم طوری زندگی کنیم که اگر تمثیلی از زندگی ما خواستن بخونن، جز نیکبختان باشیم. یک دقیقه بیشتر وقت ندارم، این یک دقیقه آخر رو میخوام راجبه یکی از یاران سید الشهدا براتون نکته ای رو عرض کنم. شخصی به نام ضحاک مشرقی، مشرقی به اشتباه خونده میشه، مشرقی است، ضحاک در بین یاران حضرت بود و گفت شب عاشورا که من شما رو ترک نمی کنم. من اسبی دارم که این اسب رو بسیار دوست دارمش، اسب بسیار مهم و میدونید اسب مرد خیلی مهم بوده دیگه در گذشته. من در کنار شما خواهم بود، برای شما شمشیر خواهم زد، خواهم جنگید تا زمانی که توان دارم و میبینم کار یک سره نشده، زمانی که ببینم دشمن داره بر شما غالب میشه با شما خداحافظی میکنم و میرم. اتفاقا نکات بسیاری هم که در مقاتل اومده بسیاریش از زبان ضحاک مشرقی است که دیده ماجرا رو. ضحاک در کنار حضرت بودند، شمشیر زدند و زمانی که کار داشت یک سره می شد و سپاه دشمن داشت بر حضرت و یارانش غالب می شد، ضحاک خداحافظی کرد و رفت در آخرین لحظه و حضرت بسیار از ضحاک تشکر کردند. من خیلی فکر می کردم که چرا انقدر از ضحاک تشکر شد، نکنه که دستمزد ضحاک همون تشکری بوده که از زبان حضرت شنیده، از دولب مبارک حضرت شنیده، نکنه معامله کنیم آنچه که در آخرت باید به دست بیاد برامون با اونچه که در دنیا بهش نیاز داریم. خیلی از شما دعاها خواهید کرد و احوال خوشی خواهید داشت، حتما از خداوند و اهل بیت و زوات مقدسه چیزهایی بخواهید که به کار آخرتمون هم بیاد. حیفه که لحظاتمون رو فقط و فقط صرف دنیایی کنیم، آسمانی ترین لحظه ها رو صرف زمین نکنیم. یا علی مدد گفت بر دیده آغشته به خونم صف مژگان، چون حلقه ماتم زدگان گرد شهید است. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا قوت میگیم خدمت شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. انشاءالله که فرصت همراهی با ما را داشته باشید تا ساعت 10 شب و در کنار اعضای خانواده رادیو سبا رو بشنوید. 28 دقیقه از ساعت 20 رو سپری کردیم. خب برنامه بعدی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. سینما سبا.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم